بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی جلب می کنم.
همه در خانه پدری بوش در ایالت مین آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. به گفته مقام ها، گفتگوی غیر رسمی دو رهبر بر مسائل مورد اختلاف آنها از جمله احتمال استقلال کوزوو، استقرار سیستم دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک و اعمال تحریم بر ایران برای متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. دستیاران کاخ سفید این دیدار را فرصتی برای یافتن زمینه های مشترک در محیطی آرام و بدون تشریفات رسمی توصیف کردند. ارتش آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان در عراق، گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکارانه آموزش می‌دهد. ارتش آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را ایجاد واسطه در ناآرامی‌های عراق نامیده است. ارتش آمریکا بازداشت یکی از نیروهای عالی رتبه حزب الله در جنوب عراق را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است. علی موسی دقدوق 24 سال در حزب الله لبنان فعالیت داشته و حدود 4 ماه پیش در جنوب عراق دستگیر شد. پلیس بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد 2 مظنون دیگر را در رابطه با بمب‌گذاری در اتومبیل در فرودگاه‌های لندن و گلاسکو دستگیر کرده است. بنا به گزارش پلیس، این 2 نفر که 25 ساله و 28 ساله اند، اتومبیل خود را به ترمینال فرودگاه گلاسکو کوبیدند. این اقدام موجب آتش گرفتن اتومبیل و سوختگی شدید یکی از آنها شده است. سفارت آمریکا در قبرس روز دوشنبه این مسئله را تایید کرد که جسد دیپلمات بلندپایه آمریکا در قبرس پیدا شده است. سفارت آمریکا در قبرس روز دوشنبه اعلام کرد که جسد توماس مونی، وابسته دفاعی آمریکا، بعد از 4 روز در غرب نیکوزیا پایتخت قبرس پیدا شده است.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیم شب خواهید شنید. پایان دیدار غیررسمی جورج بوش و ولادیمیر پوتین و نتایج آن. بازداشت محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. اعتصاب قضایی یک ایرانی کانادایی که به اتهام سرقت 20 تابلو نقاشی در زندان به سر می‌برد. و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پایان دیدار غیررسمی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت دو کشور در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگو کردند و هر دو نگرانی‌های مشترکی در این رابطه دارند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در منزل ساحلی خانوادگی آقای بوش در ایالت مین آمریکا دیدار کردند. گفتگوهای غیررسمی رهبران دو کشور بر مسائل مورد اختلاف از جمله استقلال کوزوو، استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا و نیز مسئله تحریم علیه ایران تمرکز داشت. جورج بوش و ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در برابر خبرنگاران حاضر شدند. آقای بوش در مورد نتیجه دیدار با همتای روس خود گفت که این گفتگوها منجر به پیشرفت‌های بزرگی در زمینه اساس روابط آینده روسیه و آمریکا در رابطه با مسئله امنیت هسته‌ای به حساب می‌آید. جورج بوش همچنین خصوصیات اخلاقی آقای پوتین رو ستود.
چیزی که من در مورد ولادیمیر پوتین فهمیدم این است که او مردی ثابت قدم، صریح و صادق است. آدم راحتی که راجع به فرصت‌ها و مشکل‌ها می‌توان با او بحث و گفتگو کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که همراه با آقای پوتین زمان زیادی را صرف گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران کردند و هر دو در این زمینه نگرانی‌های مشترکی دارند.
We spent a lot of time talking about the Iranian issue. I am concerned about the Iranians.
ما زمان زیادی را صرف گفتگو درباره ایران کرده ایم. من در مورد کوشش ایران برای توسعه تکنولوژی هایی که به توسعه سلاح‌های هسته‌ای منتهی می‌شود نگرانم. من نمی‌خواهم از زبان آقای پوتین صحبت کنم، اما فکر می‌کنم او هم همین نگرانی را دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز پیش‌بینی کرد که واشنگتن و مسکو به همکاری‌های خود برای یافتن راه حلی در سازمان ملل متحد ادامه خواهند داد.
ما در چارچوب شورای امنیت بر سر پرونده اتمی ایران کار کرده ایم و من امیدوارم این همکاری ادامه یابد. من در مورد آن بحث نمی کنم. اخیراً ما علائمی را از ایران مبنی بر تمایل این کشور برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت کرده ایم. خاویر سولانا هم نقش فعالی در گفتگو با ایران ایفا می کند و فکر می کنم این وضعیت اساساً می تواند مسئله را حل کند.
دستیاران کاخ سفید دیدار دو روزه ولادیمیر پوتین از آمریکا را به عنوان فرصتی برای دست یافتن به زمینه‌های مشترک در محیط آرام و بدون تشریفات رسمی توصیف کردند.
سارا عاطفی نگاهی داشت به دیدار غیررسمی جورج بوش با ولادیمیر پوتین و مسائل مطرح شده در این دیدار.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با هیئت دولت ضمن ستایش از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، سیاست خارجی آقای احمدی نژاد را سیاست تهاجمی توصیف کرد و گفت سیاست تهاجمی به معنای سیاست جنگ با دنیا نیست، بلکه اتخاذ یک موضع طلبکارانه است. آقای خامنه‌ای گفت جمهوری اسلامی در بسیاری از مسائل از دنیای امروز طلبکار است. در گفتگو با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، مریم احمدی این سوال را مطرح می‌کند که آیا چنین نگرشی به مسائل به سود ملت است و یا منافع ملی ایران را تضمین می‌کند؟ پرویز دستمالچی:
ببینید، آنچه که مربوط به موقعیت ایران هست در منطقه و در جهان، ایران کاملاً منزوی هست توی دنیا و سومی قطعنامه شورای امنیت هم برای تحریم‌های بیشتر در حال صدور هست، در فکر میکنم یکی دو هفته آینده به اونجا برسه. این که ایران در شرایط فعلی در چنین موقعیت بدی از نظر جهانی هست، آیا قابل ستودن هست و دستاورد سیاست‌های آقای احمدی نژاد هست؟ البته باید توجه داشتش که آیت الله خامنه‌ای موقعی که از آقای احمدی نژاد و از سیاست‌های ایشون تعریف و تمجید می‌کنه، منظور ختمش و سیاست‌های خود ایشون هست، در از سیاست‌های خودش تعریف و تمجید می‌کنه. این که آیا این ستودنی هست که ایران در چنین شرایطی قرار داد که حتی کشورهایی که از امریکا دوری می‌جستند و به ایران نزدیکی می‌کردند، مانند اتحادیه اروپا و یا حتی روسیه، حتی اونها هم در برابر جمهوری اسلامی ایستادند، فکر می‌کنم که نیازی به گفتن این نباشه که این بیان بسیار غلط و نادرسته.
به نظر می‌رسه در صحبت‌های آقای خامنه‌ای اون چه که باعث طلبکاری ایران از جهان غرب میشه بیشتر روی مسائل ایدئولوژیک یا مسائل دینی تا منافع ملی ایران.
جمهوری اسلامی اصولاً آنچه که مربوط به سیاست خارجی میشه، در سیاست‌های داخلی هم چنین بوده، ولی یک کمی رنگش به خاطر برخورد با واقعیات کمتر شده در 30 سال گذشته، ولی آنچه که مربوط به سیاست خارجی هست، اصولاً سیاست خارجی ایران نه بر اساس منافع ملی ایران، یعنی سود و زیان برای کشور، بلکه بر اساس ایدولوژی اسلام و اینکه اسلام هم چه هست و نیازاش چه هست و منافعش چه هست خود اونها تعریف میکنن و بستگی به این داره که شرایط چه باشه. یه موقعی صدور انقلاب و صدور تروریسم یک ضرورت اسلامی بود، در دوران آقای خاتمی و رفسنجانی اندکی رنگ باخت و ولی حالا دو مرتبه به نفع اسلام است که این کارا رو بکنن. اما اصولا سیاست جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدولوژی بنا شده و نه بر اساس سود و زیان. آنچه که در 30 سال گذشته در رابطه با سیاست خارجی انجام گرفته، چه در رابطه با منافع ایران در منطقه خلیج فارس که پیش از انقلاب ایران مسلط بر این منطقه بود، الان هیچ نوع تسلطی نداره، آنچه که مربوط به سیاست‌های ایران در رابطه با مسئله عبور لوله‌های نفت و گاز از آسیای میانه از طریق ایران بود که میتوانست ایجاد کار بکنه، میتوانست درآمد سرشاری برای ایران بیاره و میتوانست ایران رو از نظر موقعیت استراتژیک تامین انرژی جهانی دارای یک موقعیت بسیار مهمی بکنه، به خاطر سیاست‌های صدور اسلامی و منافع اسلامی همه رو از دست داد، همچنان که منافع ملی ایران رو در دریای مازندران از دست داد و همچنان که از تمام پروژه‌های مربوط به استخراج و کشف و صدور نفت و غیره در آذربایجان، در واقع ایران رو کنار گذاشتن، جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و همه اینها به ضرر منافع ملی ایران هست. ولی جمهوری اسلامی اصولا سیاستش نه بر اساس سود و زیان برای ملت ایران، بلکه بر اساس ایدئولوژی هست.
گفتگوی مریم احمدی را شنیدید با پرویز دستمالشی، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد سیاست‌های محمود احمدی نژاد و ستایش رهبر انقلاب از عملکرد دولت و پیامدهای آن.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بازداشت شد. روز یکشنبه 10 تیر ماه 5 نفر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آقای کبودوند را در محل کارش که یک مؤسسه مالی است بازداشت کردند و پس از مراجعه به منزل ایشان در تهران و توقیف برخی از اموال شخصی وی، ایشان را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. رویا طلوعی در این زمینه گفتگوی انجام داده است با آقای سامان رسولپور، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.
آقای کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، روز گذشته در حالی که مشغول فعالیت‌های کاریشون بودن در دفتر کارشون، ساعت 1 بعد از ظهر از سوی چندین مأمور لباس شخصی که گفته میشه مأمورین وزارت اطلاعات بودن بازداشت میشن و بلافاصله آقای کبودوند رو مأمورین به سوی خونه‌شون در میدان آذربایجان هدایت میکنن و مأمورین با ورود به خونه آقای کبودوند همه منظر ایشون رو زیر رو میکنن و در مجموع 3 کیس کامپیوتر، شماری عکس و فیلم و همچنین مدارک شخصی ایشون رو بازداشت بعد همراه آقای کبودوند به بند 209 وزارت اطلاعات انتقال میدن.
بازداشت ایشون ذکر شده، به چه علت بوده؟
متاسفانه تا این لحظه ما هنوز علت بازداشت ایشون رو نفهمیدیم و رسما هیچ اطلاعی از این مسئله نداریم. مسئولین قوه قضاییه هم تا این لحظه هیچ اطلاعی به ما ندادن در این رابطه، اما گفته میشه که ایشون یه پرونده دارن در رابطه با هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم. پیام مردم در سال 83 از سوی دستگاه قضایی و به شکایت اداره اطلاعات توقیف میشه بعد از انتشار 13 شماره و در نهایت رأی دادگاهی در سنندج آقای کبودوند رو به 4 ماه حبس تعزیری محکوم میکنه، ولی شواهد موجود نشون میده که آقای کبودوند و بازداشت اخیر ایشون هیچ ربطی به مسئله پیام مردم و فعالیت‌های مطبوعاتی ایشون ندارن و میشه گفت که یه پرونده تازه گشوده شده برای ایشون که به نظر میرسه در رابطه با فعالیت‌های حقوق بشری ایشون در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان باشن.
آیا شما شواهد دیگه‌ای هم در دست دارید که مسئله باید مربوط به پرونده جدیدی باشه؟
بله، افراد ناشناسی بارها با تلفن همراه آقای کبودوند تماس گرفتن و ایشونو با تهدید مواجه کردن و گفتن که یه پرونده بسیار پرحجمی در رابطه با کارهای ایشون در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حال شکل گرفتن است و این پرونده در آینده نزدیکی گشوده خواهد شد و آقای کبودوند رو با مشکل مواجه میکنه.
مگر سازمان حقوق بشر کردستان چه کاری انجام میده که در رابطه با فعالیت‌های اون آقای کبودوند تهدید بشه؟
سازمان ما، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، یک نهاد کاملا غیر سیاسی و غیر آیین‌گراست و در واقع یه سازمان کاملا مستقلیه که هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های رسمی و شناخته شده شهروند کرد رو تعقیب می‌کنه و در واقع با استفاده از روش‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک این اهداف رو دنبال می‌کنه و در واقع این نشون میده که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار کم صبر و کم تحمله و هیچ گونه تشکل مستقلی رو بر نمیتابه و برخورد میکنه با هر صدایی که به نوعی غیر خودش باشه.
آیا برخورد با فعالین مدنی که به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه میکنن هشداری و یا فشاری نیست برای گسترش رادیکالیسم و رو کردن به فعالیت‌های رادیکال و خشن؟
بازداشت آقای کبودوان در واقع کلید خوردن موج تازه‌ای برخورد با فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران و در واقع همه افرادی که در جامعه مدنی مشغول فعالیت هستند. در جغرافیای کردستان سازمان‌های مختلفی هستند، از جمله احزاب مسلحی که حتی گاهن متوسل به خشونت میشن و در واقع اقدامات مسالمت جویانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و رئیسش شجاعش آقای کبودوند که در کمال آرامش و به شیوه های صلح جویانه در واقع دارن اهدافشون رو دنبال میکنن، نشون میده که حکومت نمیخواد ترجیح بده بین خشونت و آشتی و مبارزات مدنی و در واقع هر دو رو به یه نوع مینگره.
رای طلویی گفتگویی داشت با سامان رسولپور، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در رابطه با بازداشت محمد صدیق کبودوند، رئیس این سازمان. فضایل عزیزان، فعال حقوق بشر آذربایجان نیست که چندی پیش بر اثر فشارهای نیروهای امنیتی ایران را ترک کرده بود، میگوید اکنون خانواده او زیر فشار است. گفتگوی فضایل عزیزان را میشنویم با مریم احمدی.
24 و 26 خرداد ماه مامورین وزارت اطلاعات که همراه مدیر کل وزارت اطلاعات اردبیل آقای رضا توحیدی به منزل پدری این جانب وارد و بدون ارائه حکم قضایی به زور وارد منزل شدن و وقتی که مادر پیرم از این مامورین وزارت اطلاعات خواهان ارائه حکم قضایی شده، ایشون متاسفانه مورد ضرب و شتم قرار دادن و اعلان کردن که ما میدونیم که آقای فضایل عزیزان در خارج در کجاست، حتی اعلان کردن که محلشون کجاست، تا این حد محلشون کجاست اعلان کردن. متاسفانه اگر من از نظر دیدگاه جمهوری اسلامی گناهی دارم، چرا خانواده‌ام، چرا مادر پیرم، پدر پیرم، برادرم، خواهرم تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارن؟ این یکی سوالی است که واقعا ذهن منو مشغول کرده.
آقای عزیزان از اونو چی خواستن؟
بله، از اونا چیز مشخصی نخواستن، فقط در حدود 45 دقیقه که در خونه بودن، اون 45 دقیقه را تبدیل به فضای بازجویی کردن، از بزرگ تا کوچک، یعنی از خواهر کوچکم گرفته تا پدرم مادرم بازجویی کردن که عزیزان کجا رفته، نمیدونم، ما میدونیم جاشو، شما ارتباط دارید. اینها این همه فشارها را میآورند تا به ذهن و خیال باطل خودشون مانع از فعالیت‌های حقوق بشری بنده در خارج از کشور بشوند.
خب اگر گفتن که میدونن شما کجا هستید، حتی محلتون هم میدونن، دیگه چه اطلاعاتی میخواستن از اونو بگیرن؟
هدف ایجاد رعب و وحشت بوده، به نحوی که اینا فش میکنن که اگه به خانواده بنده فشار بیاورن، بنده دست از مصاحبات حقوق بشری خود، دست از اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی دست برمیدارن. یعنی با خانواده یک زندانی سیاسی سابق مثل یک چروکان رفتار میکنن.
مریم احمدی گفتگویی داشت با فضایل عزیزان، فعال حقوق بشر آذربایجان، در رابطه با آزار و اذیت خانواده او توسط نیروهای امنیتی در ایران.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 19 دقیقه بامداد است و شما به رادیو فردا گوش می کنید. یک مرد ایرانی کانادایی و همسر دوم قهرمان پیشین المپیک کانادا به اتهام سرقت 20 اثر هنری به 6 ماه زندان محکوم شده است. این مرد ایرانی تبار که سرقت 20 تابلوی نقاشی یک نقاش سرشناس مونترال را انکار کرده، در اعتراض به حکم دادگاه فدرال دست به اعتصاب غذا زده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک مرد ایرانی تبار مقیم کانادا که به اتهام سرقت 20 اثر هنری به 6 ماه زندان محکوم شده، دست به اعتصاب غذا زده است. نیما مظهری، مرد ایرانی کانادایی مقیم مونتریال، به سرقت 20 تابلو نقاشی به ارزش 100 هزار دلار محکوم شده و قاضی دادگاه فدرال هفته گذشته وی را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. دادگاه کبک اعلام کرده این 20 تابلو نقاشی که به گیتا کایزرمن، نقاش سرشناس کانادایی مقیم مونتریال متعلق است، بین سالهای 2001 تا 2003 میلادی که آقای مظهری در استودیوی مشترکی با وی مشغول به کار بوده، به سرقت رفتند. نیما مظهری بلافاصله پس از اعلام حکم دادگاه درخواست تجدید نظر در رأی به بازداشت 6 ماهه داده، اما نشریه کانادایی گلوب اند میل در شماره روز دوشنبه خود از اعتصاب غذای این مرد ایرانی کانادایی در اعتراض به این حکم خبر داده است. قاضی دادگاه کبک نیما مظهری را دروغگو نامیده که ساختار غذایی کانادا را آلت دست حکایت‌های متعدد و ضد و نقیض خود قرار داده و افراد مختلفی را متهم به سرقت این 20 تابلو نقاشی کرده است. در شرایطی که حکم 6 ماهه حبس خشم آقای مظهری را به شدت برانگیخته، وی دقایقی پیش از اعلام نتیجه نهایی هیئت داوران دادگاه، میریام بدارد همسر خود را عامل اصلی سرقت این 20 اثر هنری نامید و خود را از هر گونه نقشی در این پرونده مبرا دانست. نیما مظهری به تلویزیون کانادا گفت وی قربانی توطئه‌های پلیس، مقامات قضایی و سیاسی کشور شده و خود را نسبت به اتهامات سرقت بی‌گناه دانست. قاضی دادگاه فدرال نیما مظهری را مردی نامیده که حقیقت را انکار و گویی در سیاره ناشناخته‌ای روزگار سپری می‌کند. از آنجا که این مرد ایرانی تبار همسر دوم میریام بدارد، قهرمان المپیک کاناداست و ماجراهای پیرامون زندگی این زوج جنجال‌های بسیاری را برانگیخته، محکومیت 6 ماهه نیما مظهری و اتهامات وی مبنی بر سرقت آثار هنری به ارزش 100 هزار دلار توجه ویژه رسانه‌های کانادا را به خود جلب کرده است. زمستان گذشته رسانه‌های کانادا گزارش دادند میریام بدارد که در سال 1994 دو مدال طلای المپیک را برای کانادا برمغان آورده بود، فرزند خود از همسر اولش را که تحت حضانت مشترک والدین بود، بدون اجازه دادگاه به همراه همسر دوم ایرانی تبار خود به ایالات متحده برده و مقامات دادگاه این اقدام وی را غیر قانونی و آدمربایی نامیده بودند. این قهرمان المپیک کانادا که با حکم پلیس بین الملل دستگیر و به همراه فرزند و همسر دومش به کانادا تحویل داده شدند، از سوی دادگاه هم دست نیما مظهری شناخته شده، اما هنوز حکم قطعی قاضی در مورد اتهامات وی اعلام نشده است. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارش مریم اقوامی را شنیدید در مورد اعتصاب غذای نیما مظهری، مرد ایرانی کانادایی در زندان. این فرد به علت سرقت اعتصاب نقاشی در زندان کانادا به سر می‌برد. و ما گزارش آخر. سازمان ملل متحد در گزارش اهداف توسعه 1000 به بررسی روند کاهش فقر شدید پرداخته است. در این مورد تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
گزارش اهداف توسعه 1000 خواهان محو فقر مطلق و گرسنگی، توسعه آموزش‌های اولیه، ترویج برابری جنسی، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و مبارزه با بیماری ایدز شده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید آمارهای اخیر نشان می‌دهد شمار مردم بسیار فقیری که در روز با کمتر از یک دلار زندگی می‌کردند در سال 2004 به 980 میلیون نفر کاهش یافته است. در سال 1990 بر اساس آمارها 1,250,000,000 نفر در فقر مطلق زندگی می‌کردند. بر اساس این گزارش کاهش فقر در جنوب و جنوب شرقی آسیا موفق‌تر از دیگر نقاط بوده، اما نرخ فقر در غرب آسیا دو برابر شده است. در گزارش همچنین به پیشرفت‌هایی که در دیگر نقاط جهان از جمله بخشی از آفریقا حاصل شده اشاره شده است. از سال 2000 نرخ فقر در قاره آفریقا حدود 6% کاهش یافته، اما با وجود پیشرفت‌ها در روند کاهش فقر در کشورهای زیر صحرای آفریقا شکاف طبقاتی گسترده همچنان وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد لازم است که هرچه سریع‌تر در آفریقا به مبارزه با بیماری ایدز، مالاریا و سل کمک شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد کشورهای توسعه یافته را به عدم انجام تعهداتشان در زمینه اختصاص بودجه برای کمک به کشورهای فقیر متهم می‌کند. بان کی مون گفت لازم است کشورهای صنعتی گروه 8 به تعهداتشان مبنی بر دو برابر کردن کمک‌های مالی به قاره آفریقا تا پایان سال 2010 عمل کنند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به گزارش سازمان ملل در مورد روند کاهش فقر شدید در جهان. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی در تهران جشنواره گل به راه انداخت و تیم جامائیکا را با نتیجه پرگل 8-1 در هم کوبید. این بازی که آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ایران قبل از اعزام به بازی‌های جام ملت‌های آسیا بود، عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. جواد نکونام، مهرزاد معدنچی و رسول خطیبی هر کدام دو بار و وحید هاشمیان و رضا عنایتی گلزنان تیم ایران در مقابل تیم دست و پا بسته جامائیکا بودند. حسن رودباریان، سید جلال حسینی، حسین کعبی، ستار زاره، رحمان رضایی، جواد نکونام، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، مسعود شجاعی، وحید هاشمیان و مهرزاد معدنچی 11 مرد نیمه اول تیم ایران بودند و در نیمه دوم هم سید مهدی رحمتی، محمد نصرتی، هادی شکوری، رسول خطیبی، ایمان مبعلی و غلامرضا عنایتی به عنوان یاران تعویضی به میدان آمدند. خبرگزاری ایرنا دوشنبه شب و بعد از پایان این مسابقه گزارش داد که تیم ملی جامائیکا بدون بازیکنان اصلی خود به ایران سفر کرده بود. همچنین بعد از پایان این دیدار بازیکنان ایران در حضور مسئولین فدراسیون فوتبال این کشور مراسم خداحافظی را در ورزشگاه آزادی تهران انجام دادند. طبق برنامه کاروان تیم ملی ایران بامداد چهارشنبه راهی کوالالامپور میزبان گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا خواهد شد. در گروه سوم تیم‌های ایران، چین، ازبکستان و مالزی حضور دارند. اولین مسابقه ایران در جام ملت‌های آسیا روز 20 تیر ماه در مقابل تیم ملی ازبکستان خواهد بود. و در ادامه رقابت‌های تنیس جام ویمبلدون در انگلیس عصر دوشنبه ارغوان رضایی تنیسباز ایرانیور اصل فرانسه با شکست 2-0 در مقابل آنا ایوانوویچ از صربستان و شانس شماره 6 زنان از راهیابی به دور 1/4 نهایی باز ماند. در قسمت مردان هم روژه فدرر سوئیسی و سید شماره 1 جهان بدون انجام مسابقه به مرحله 1/4 پایانی راه یافت. تامی هاس تنیسور آلمانی در دور 1/8 حریف فدرر بود که به علت بیماری نتوانست در میدان ظاهر شود و از دور این بازی ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مردخای وانانو که اطلاعاتی را در رابطه با برنامه هسته ای اسرائیل در اختیار یک روزنامه بریتانیایی قرار داده بود، به دستور دادگاهی در اسرائیل به مدت 6 ماه به زندان بازگشت. علت این رأی زیر پا گذاشتن شرایط عفو مشروط آقای وانانو اعلام شده است. مردخای وانانو تکنسیان هسته ای در اسرائیل به دلیل ارائه اطلاعات در زمینه برنامه هسته ای این کشور به مدت 18 سال زندانی بود. حماس یکی از اعضای بلندپایی گروه تندرو اسلامگرا را که ادعا می‌کند آلن جانسون خبرنگار بریتانیایی را گروگان گرفته است دستگیر کرد. یک مقام بلندپایی حماس می‌گوید نیروهای امنیتی ابو خطاب القدیسی سخنگوی ارتش اسلام را روز دوشنبه در غزه دستگیر کردند. بنا به گزارش‌ها در پی این دستگیری اعضای ارتش اسلام 10 دانشجوی عضو حماس را ربودند. رابرت زولیک مذاکره کننده سابق امور بازرگانی و دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی روز دوشنبه به عنوان رئیس بانک جهانی کار خود را آغاز کرد. هیئت مدیره بانک جهانی متفق القول با ریاست رابرت زولیک موافقت کردند. رابرت زولیک جانشین پل ولفوویتس شد که به خاطر یک رسوایی ناچار به استعفا از ریاست بانک جهانی شده است. بر اثر انفجار انتحاری در یمن دست کم 7 توریست اسپانیایی و 2 شهروند یمن کشته شدند. بر اثر این انفجار دست کم 7 نفر زخمی شدند. بمب‌گذاری در استان ماری در شمال شرقی یمن روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پلیس فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد جسد فرزند ادریس دبی رئیس جمهوری چاد را در حومه پاریس پیدا کرده است. جسد ابراهیم دبی در پارکینگ ساختمان محل زندگیش در حومه پاریس پیدا شده است. پلیس فرانسه در حال تحقیق در مورد مرگ پسر رئیس جمهوری چاد است. ابراهیم دبی در ماه ژوئنه سال 2006 به علت در اختیار داشتن مواد مخدر و حمله اسلحه از سوی دادگاه فرانسوی به 6 ماه زندان تعلیقی محکوم شده بود. در پی این محکومیت ادریس دبی پسرش را از سمت مشاور رئیس جمهوری چاد برکنار کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم